بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 184، 19 مهر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و بین یده. در جلسه گذشته در مناسبت بین نهادهای مدرن و نهاد حزبه به عنوان یک نهاد سنتی در جامعه اسلامی بحث کردیم و اون این که پدید آیی نهادی به اسم نهاد حزبه که برگرفته از تجربه یونانی، رومی و گاهن ایرانی بوده یه اتفاق کاملا فقیهانه است. فقه اصلا همینو میطلبه، یک کار فقها همینه که ساخت پدید بیارن. ببینید الانبال عرض کردم، ببخشید، احکام سلطانیه ماوردی داره چه کار میکنه؟ داره همین ساختار حزبه رو وارد جزئیاتش میشه. معالم الغربه فی احکام حزبه داره همین پدیده اجتماعی، پدیده ساختیافته تمدنی که به اسم حزبه داره گسترش پیدا میکنه رو انضباط فقهی بهش میده و معنای امر به معروف رو میاره حاکم میکنه بر بالای سرش. ممکنه یه حکومتی بگه آقا من میخوام انضباط تو بازار پدید بیارم، ممکنه یه حکومت بگه آقا من میخوام امر به دستگاه امر به معروف نهی از منکر شکل بده. خود این کلمه امر به معروف نهی از منکر هویت و ماهیت اون دستگاه رو تغییر خواهد داد. دلیل این که فقه باید وارد بشه و تأثیر بکنه به قول عرب ها، یعنی شروع بکنه به هویت اصیل بخشی به این پدیده، اینه. لذا ما تقدس ذاتی رو قائل نیستیم، ذاتی قائل نیستیم برای حسبه به عنوان یک ساختار اصالتا مقدس، اما عرضی قائلی، یعنی معتقدی که اومده و ماهیت مقدس پیدا کرده. برای ساختار مدرن هم به ذات هویت نامقدس یا به تعبیر دیگه ضد تقدس قائل نیستیم که بگیم این پدیده پدیده ذاتن ظلمانی و ذاتن دارای هویت ضد دینیه، نه. اما یه عوارضی داره که این عوارض عوارض لازمن، مفارق نیستن به این راحتی بتونی از تو دل تمدن غرب بکشیدشون بیرون بگی آقا کار نداره که ما همین ادارات رو به هم داریم میاریم، همین ادارات معمولو که قرار بود کار نظارتی بکنن میاریم اینجا، خب اصلا اینا دارن کار امر و معروف میکنن دیگه، خیلی عالی شد دیگه تمام. حالا فقط یه جایی اینا کارای خلاف میکنن جلو اونا رو میگیریم، تو آیین‌نامه‌مون تو قوانین اتفاق نمیفته. شما باید واقعا بتونی بعضی از این عوارضی که چسبیده به این ماهیت به عنوان ذاتی دیگه، مثل میگن ذاتی لوازم دو دسته شدن دیگه، عرض لازم، عرض لازم مفارق، عرض لازم نه عرض نگاه کن، عرض یا مفارق یا لازمه، عرض لازم دو تا حالت داره، آها، بیان و غیر بیان که برمیگرده به نوع ظهور و بروزش. یا کنید بعد وقت هست این عرض لازم رو شما به راحتی میتونی با این که لازمه جدا بکنید، مثل چی؟ مثل ذهنه، مثل دیدن یه انسانه. انسان بیناست، میتونه نبینه، کور بشه، بازم شما بهش میگه انسان. بعضی زاستش مثلا زمین میچرخه، چرخشو به این وقتی دیگه از زمین نمیشه گرفت. اگه چرخشو ازش بگیری معلوم نیست دیگه زمین بمونه، با اینکه جز ذاتش نیست عرضشه. بگذاریم این بحث فلسفی رو، اون چیزی که الان مد نظرمونه چیه؟ این که ما میتونیم بخشی از این حقایق وجودی که متصل به این ساختار رو از تو دلش بکشیم بیرون به یک حقیقت دیگه‌ای رو تزریق بکنیم بهش و به استخدام هویت اسلامیمون بکشیم. آیا آره ممکنه؟ ما منکره ساختارهای مدرن به این معنا نیستیم، به این معنای جزئی به استخدام کشیدنش، اما واقعیت اینه کار ساده ای نیست. ساختار طبعات خاص خودشو با خودش میاره. اگر متوجه باشی میتونی جلوشو بگیری و تغییرش بدی. اگه متوجهش نباشی میاره و برش برنامه‌ریزی نکرده باشی، حیله ای نیندیشیده باشی که چگونه این ابزار دستت باشه. میگه نظام کارمندی یعنی همین طرف انگوش میزنه میاد و اصلا کلا دیگه احساس میکنه که باید حقوقشو بگیره و کارمند این ساختاره، اراده دیگه نداره، فقط تنها اراده ای که داره این که حقوقشو بگیره، اراده و حقوق گرفتن داره. یه مسئول موافق یه سری شرمزایف بهش داده و دنبال این هم هستش که کسی بار زیادی بهش نزن. ببینید اصلا اراده اینو نداره که اون کار رو انجام بده. میگه اداره فلان جا، اداره صنعت و معدن تجاری، این اداره حتی وزیر هم خودش فاقد اراده است. فاقد اراده است یعنی که اومده تو سیستم. میگه من وزیرم، میگه چیکار کنم، میگه وزیرم. یعنی یه وقت هستش که میگه آقا من میخوام تو ایران این اتفاق رو رقم بزنم، یه چیزی دارم به اسم وزارتخونه، ببینم از این وزارتخونه چه استفاده میتونم ببرم. این دو تا تغییر کاملا متفاوته، یه تغییر ساختارگرا، یه تغییر انسانگرا. ما گفتیم تو اندیشه ولایت، تو بحث اول ولایت فقیه، اندیشه ولایت یک اندیشه ساختگراست. گفتیم ساختار میتونه مشکل حل بکنه، از ما هم اول توضیح داد دیگه، ساختار امکان حل کردن مشکل رو، آخرش یک مرد لازم داریم. اندیشه ولایت اینو میگه دیگه، آدم، یه آدم باید باشه ته همه این چیزا، بنده به سری آدمه. هزار بار ساختار رو بالا کن پایین کن، اون آدما مهمه، اون آدما از همه این ساختارا بهره میبره، حتی ساختار افتضاح هم باشه ازش بهره میبره در اصل مهندس و آرمانی خودش. بهترم اصلا همون آدم ها که ساختار رو بهتر میکنن برای اینکه خودشون بیشتر بتونن از اون بهره ببرن برای اون اهداف خودشون. غربش هم همینه، اینجاش هم همینه. تو غرب هم ساختار دولت مدرن نیستش که داره کارا رو میکنه، کار اصلی داره توسط یه عده آدم صاحب منفعت که با هم دیگه بستن، از دولت هم استفاده میکنه، از دولت استفاده میکنه برای اینکه فلانجا قرارداد ببنده، فلان هواپیما رو بسازه، اینقدر سود بره تو جیب بانکش، اینقدر سود بره تو جیب مثلا فلان شرکتش. اگه دعوا میکنه با عربستان همچی بازی رو داره در میاره، اون رئیس جمهور، رئیس جمهور اونه، میگه من این رئیس جمهور گذاشتم فلان جا که بره فلان صحبت بکنه تا اون پولی که تو فلان بانک رو بدم به من که من برم این تجهیزات رو بسازم سه برابر قیمت بفروشم فلان جا، اینقدر پول رو دست گیر من بیاد. کلا اینا این به خاطر یه ذهنیت مدرنه، ذهنیت مدرن به علت ذهنیت ماشینی که داشت سعی میکرد همه چی رو سیستمی ببینه.
خب
احتمالاً
مثلا
مسئله
رو حل می‌کردی دیگه، مثلا مدل‌های مختلف ساده‌ها مثلا ماتریسی داشتن مسئله رو حل
می‌کردی. همون آدمه چون اونجا میگم یه اراده پشت اینه، ما همه پدیده‌هایی که وارد دنیای ما شده، همونطور که اون بیان از امام آوردم، پدیده‌های استعماریه دیگه. پدیده‌های استعماری به چه معنا استعماری؟ یعنی دانشگاه شما دانشگاهی نیستش که بخواد تولید علم کنه که غلبه پیدا بکنه به عالم. یعنی دنیای مدرن یک ماهیتی داره، ماهیت وحشی، غلبه بر مادیات. این مدرنیته وقتی میاد اینجا اصلا ماهیت اینجوری نیست، غلبه پیدا کرده، غلبه به معنای انقلاب، تقلب پیدا کرده به تعبیر دیگه، یه چیز دیگه شده. دانشگاه اینجا دانشگاه جیرخاره، دانشگاهی که بخواد غلبه پیدا کنه به دنیا نیست. ساختار اداری اینجا ساختاری نیستش که بخواد مشکل رو حل بکنه، ساختاری که خودش یکی از مشکل رو دنبال پول گرفتن، دنبال هزینه کردن و دنبال نگاه کردن پیاده کردن سیاستایی که یه دیگه براش می‌ریزن. از همون ابتدایی که خیلی از نهادها توی کشورهای در حال توسعه به تعبیر اونا به تعبیر بهتر مستعمره شکل میگیره، اینجوری شکل میگیره. این ساختارها هویت و ماهیت حقیقی خودش که تو دنیای غرب داشته رو اینجا نداره. ما هی تلاش میکنیم ولی اساسا ساختار جهانی رو یه جوری ساختن که شما نمیتونی این ساختی که تو دنیای غرب وجود داره رو اینجا با همون ویژگی ها بیاری. فارغ از این که من نمیخوام منکر بشم که خود اون ساخت تو خود غربش هم خیلی چیز ویژه‌ای نیست، ولی میخوام بگم الان شما به شکل مضاعفی دوچاره مشکلید با این ساختارها. پس نیا کنیم بله قدرت ساختن
است. خود کارمندی نمیتونه
خیلی رو مثلا کار جهادی یا کنیم. توی اونجا عرض کردم یه از آدمم به انسان هم یه از موجودم صاحب منفعت دولت استیت برای اونها چیه؟
پس بذاریم سی فرس رو بگیم. استفاده از نهادهای مدرن در بازسازی نهاد حسبه. فرض بکنیم بحث احیای نهاد حسبه رو داریم ما. درسته؟ بخوام نهاد حسبه رو احیا کنیم. واقعا یکی از کارهایی که باید انجام بدیم اینه.
نهاد حسبه یه نهاد واقعا
مؤثر. اشاره هم کردیم به تجربه های مثبتش که درسته؟ از عربستان، از داعش، از طالبان، از جاهای دیگه که واقعا این نهادی که مثلا احیا بکنن استفاده هم کردن، تاثیرگذار هم بوده واقعا. منفی و مثبتش. هم منفیش هم مثبتش. نهاد منفیش هم بعدا من واردش میشم. فعلا در اصل یه نقطه دیگه است. اون استفاده از این نهادهای مدرن. نهادهای مدرن یک نهاد مدرن رو شما دارید در خود غرب، یه نهاد مدرن داریم در دنیای مستعمرات. این پدیده نهادهای مدرن تو دنیای مستعمرات یه پدیده
تغییر ماهویت یا تغییر ماهیت داده است.
اصلا این ماهیت ساختار اینجا منقلبه. آره عملا تقلب پیدا کرده، زیر و رو شده، ماهیت منقلبه است. این ماهیت حقیقیه. این دارایی داره. اما اینو بدونید در نهایت من یه بحث اساسی رو کردم قبلا کلن اینو شما در حاشیه داشته باشید که اندیشه بلایی ساختار توش چی داره؟ تبعیه به نسبت عامل انسانی. و تو بلایت شما میگی ولیه، ولی الله برای اون مهمه و اولیاء الله. این آدم ها ویژگی اینا، اراده اینا و عملا ساختار چیه؟ ابزاری است برای اینها.
برای امام.
قرار بشن همینه. چون میگه ولی هم الله، ولی هم اولیا هم طاغوت.
کجاست این؟
روح ساختاره میشه در واقع روح به همون کسی که بالای ساختاره دید.
میشه روح اون هدفی که به واسطه اون این ساختار رو پدید آورده، اون کسی که پشت اون ساختاره و میخواد از اون در اون راسته استفاده کنه. به عبارت این ساختار کارکرد اینطوری داره، کارکرد دیگه هم ازش خیلی توقع نمیشه داشت مگر اینکه غلبه ماهوی بده. پس به عبارت اول از همه باید ببینیم این چیزی به اسم شهرداری. شما اومدی ترجمه کردی حزب رو به اسم آیین شهرداری. این چیزی که الان به اسم شهرداری شما داری کارش چیه؟ برای چه هدفی ساخته شده؟ میخواد چی کار کنه؟ و چقدر شما اینو میخوای بپذیری؟ و چقدر شما با این سیستم میتونی ببری شلو؟ با شهرداری، با بهداشت، با همه بخشای ارگانای نظارتی که شما توی کشور
دارید. اینکه میگید با اون تحلیلی که از ساختار کردید جور دارید؟
آره آخر ما اصل ساختار رو قبول داریم، ولی گفتیم ما ساختار رو به عنوان یه ابزار دست ولی خدا شما میخوای اداره بکنی کشور رو. چه ابزاری؟ تحول ساختاری مورد نیازه برای اداره کردن. اما اینو بدونید اگه فکر کردین با ساختار میشه مشکل رو حل کرد اشتباه دارید میکنید. تحول رو یه عده‌ای باید رقم بزنن. اون عده صاحب اراده‌ن برای شکل‌دهی ساختاری که به کارشون بیاد برای تحقق واقعیت عینی. شما میگه ما یه سری ما کلا وقتی میخوام کشور اداره بکنم یه سری وزارتخونه دارم الان اول از همه باید فکر باشه این یکی این پست رو بگی بدین.
حالا یه دوری آقا خودمون ادعه فرض مثلا شورای نمایندگان قرار بده بیان ساختار بدن
خود اونا با یه ساختاری رو به هم جمع دادن و به درست کردن ساختار فکر کردن. اینجا اون این
تقدم ساختار و آخرش امام خمینی گفت یه عده فلانی 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 یه سری شخصیت حقیقی بودن دیگه. امام خمینی گفت آقا فلانی فلانی، بعد دومونا گفت شما برید یه عده دیگه رو، اونایی که اول امام خمینی مشکل همه هم چی هم؟ هم آخوندم. بعد به اینا گفت آقا برید یه عده دور هم جمع کنی یه شورا تشکیل بدیم انقلاب اداره کنیم. اینا هم رفتن یه عده روشن فکرها مثل بنی صدر و کیو کیو اینا رو هم برداشتن آوردن که من میکرد اداره بکنم. یه دو آدم هم واقعا قصد دارن کشور اداره بکنن از ارتش. یکی نرفته اونجا بشینه خب بگه من مسئولیتم اینه دیگه کار ندارم، یه دفعه آقا میاد آقا مشکل ارتشه میره تو ارتش دیگه، مشکل الان سیلوهای گندم میره تو سیلوهای گندم، اصلا کلا وانست داده ببینه چه اتفاق میفته. همه چی هم مسئولیت تو همه چی دارن، شب نشستن دارن در مورد همه چیز، هر شب میشستن دور هم دیگه در مورد همه مشکلات کشور حرف میزنن، همشون احساس مسئولیت در مورد همه مسائل کشور دارن، وان تقسیم کارم دارن. ولی اینجوری نیست که احساس کنم اینجا چارچوب حضور این ساختار، اینجا چارچوب حضور اون ساختار. بله بعد یه مدت شما میگه آقا یه سری ساختارهای لازم داریم که به صورت اجتماعی کلان اداره بکنن، همون ساختارهایی که هستن یا ساختارهای جدیدی که باید پدید بیاریم، اما ساختار اصل اراده نیست. اینو بذاریم کنار، یه سری انسان بیام سراغ ساختار. اگه شما خواستین چیزی به اسم شهرداری رو قبول بکنین و ساختاری به اسم وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی و سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت اداری و مجموعه های دیگه، بازرس اداره کار بفرسته این بر اون ور، اداره مالیات بازرس بفرسته، اینا رو می‌پذیرین یا نه؟ شهرداری بازرس بفرسته، شهرداری بازرس سد معبر میفرسته، بازرس ساختمانی میفرسته، بخشای مختلف داره
دیگه،
میاد پلم میکنه میبنده.
تا وقتی ساختمان جایگزین نداشته
باشه مجبور ساختمان، نه مجبوریم تن بدیم ادبیات انفعاله
قبل جمهوری.
من میخوام بگم ما یه چیزی داریم فرق کنیم، ما یه چیزی داریم به اسم حسبه، میخوام احیاش کنیم. یه وقت میگه حسبه که نمیتونه یک نظام واحد باشه، ما وزارتخونه های متعدد داریم، هر کدوم از این وزارتخونه ها متکفل یکی از این وظایف هم. سوال، هر کدوم از وزارتخونه ها دارن چیکار میکنن؟ الان مثلا وزارت مسکن، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت کار، وزارت علوم آموزش و پرورش، اینا دارن چیکار میکنن؟ اینا شما میگین آقا الان وزارت معدن صنعت معدن تجارت، آقا جون چه وضعش الان ما تو کشورمون؟ آها سیمان مثلا آقا گرون شده، سیب زمینی نداری، برنج داره میره بالا، من نهادهای دامی گرونه، به تبع شیر داره گرون میشه، نمیدونم گوشت داره گرون میشه، گوشت مرغ چی آبون اینا درست هم دیگه. این وسط هم یه چیز دیگه هم داریم اسم وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت. آقا این چه وضعشه مثلا الان این کالا که داره میاد تو بازار، همین چیزایی که تو معالم قربه گفته شده بود، آه اینا از نظر بهداشتی گیر داره دیگه، الان تاریخ منقضاش گذشته، رفته دوباره تاریخ زده، دوباره آورده تو بازار داره میفروشه. بعد اصلا کلا این معلومه که چی دادن به این مرغا خوردن،
ها؟ کرونا نگیریم.
وزارت جهاد کشاورزی همینطور میگه خب آقا برم دو ماه سراغ نهادهای دامی، قیمت گوشت بیارم پایین، قیمت فلان رو بیارم پایین. وزارت صنعت معدن تجارت میگه آقا این چه خبره، این ماشینا الان داره تولید میشه، قیمت ماشین برای چی اینقدر داره این میره بالا، ماشینا آقا جلوشو باز کن، اونم میگه خب بازشو باز میکنم قیمت بره بالا بره پایین، الا ماشاءالله این تو تعامل دیگه با اینا. نمیدونم تولید واردات بکنیم ما لوازم منزل رو نکنیم، بعد اینکه میگه خب واردات اگه نخواهی بکنی که پس چی به نفع این آقای اسنوبا میخواهی شما یا آجاقا رو وردشی آوردی میخواهی به این به نفع این نمیدونم امتیاز بدی، این از یه دعوا تو این دعوا هست یا کنی شما از اینها الان تو دولت توقع چی داری؟ خدمات داری. تا میگیم وزارتخونه حتی وزارت علوم باید چیکار کنه؟ چند تا دانشجو تولید کردین؟ چند تا همزه اشتری کردین؟ مدت آموزش چون اینا همه نهار خدمت کردن. تفکر ما در مورد دولت تفکر دولتی، یعنی دولت در حال خدمت کردن. ولی تفکر انسانی آیا اینه که دولت بیاد پل بسازه، ساختمون بسازه، نهادهای دامی بیاره، گوشت تولید بکنه، ماشین تولید بکنه؟ تصویر اینه. وزارت کار الان میدونید دیگه، وزارت کار خودش یکی از چیاست؟ یکی از مالکای بزرگ کشوره. چرا؟ چرا جزو بزرگترین مالکای مملکت ما وزارت کاره؟ میگه آقا من مهمترین کار من اینه، من میخوام حمایت بکنم از کارگر. حمایت از کارگر اینه که سهم بیمه ازش میگیرم، من میرم برای سرمایه گذاری میکنم که بعدا موقع بازنشستگی بهش بدم. پس بنابراین من یه بنگادار بزرگ دولتی هم که پولا رو مردم میگیرم سرمایه گذاری میکنم. 60 تا پتروشیمی در ادل وزارت نفت و وزارت دیگه که من دیگه نمیشه، این مثلا آب شما وزارت نیرو هم داری تازه، این مثلا اینا دارن خدمات میدن. نقش امر معروف چیه؟ این مثلا امر معروف تفاوتش با این خدمت رسانی چیه؟ اینا دارن خدمت کردم،
هر کدوم
این آنو
بازرسی دارن
آفرین. ما به اینا دوستان توی دنیا به این خدمات نمیگن وظایف حاکمیتی، همه هم میگن حاکمیت وظیفه خدمات نداره. حاکمیت وظیفه چی داره؟ رگولاتوری به اصطلاح هم بهش میگن. وظیفه حاکمیتی، وظایف حاکمیتی. تو مملکت ما وظایف حاکمیتی اساساً مورد توجه قرار نمیگیره، چون یه پول نفتی داریم خب خرجش کنیم. توی کشور غربی چون درآمد عمدتا اینجوریه، همه دارن زندگی میکنن، همه هم دارن تولیدات میکنن، خب حاکمیت چی؟ حاکمیت میگه آقا من برای اینکه وظایف رگولاتوری مو انجام بدم، وظایف حاکمیتی مو انجام بدم، امنیت براتون پدید بیارم، انضباط پدید بیارم، اجازه ندم کسی بی انضباطی بکنه، از همه تون مالیات میگیرم، دوائر دولتی را میندازن. این دوائر دولتی کارشون چیه؟ همین کار امور حزب است، همین در دولت حاکمیتیه.
سیاست گذاری و
مدیریت. خب اینا در اصل محل دعواست. همین الان یه عده میگن اصلا کلا دولت چه به سیاست گذاری، خود بازار بزنی سیاست گذاری بخواه خودش رو ولی دارو. شما فقط سعی کن یه حکمران خوب باشی، حکمرانی خوب بکن، دولت خودش مردم خودشون مسیر دوست. تو بعضی اصلا وجود الان بعضی وقتا حرفا اینه، شما اصلا وجود نداشته باشی ما رونق بیشتری میتونیم پدید بیاریم تا وجود داشته باشیم. نمیخوام بگم اینا حرف خوبی ها، اینا ادبیات نئولیبرالاست. نئولیبرالیسم حرفش اینه دولت تا جای ممکن اقتدارش از دست باید بده، یه چیزی فقط بیاد استری بده حاکمیت خاصی رو به بگیره، مواظب باشه کسی دزدی نکنه که انضباط وجود پدید بیاد. خب پدید آورنده انضباط دولت مدرن. وظایف خدماتی همه رو بده به کی؟ بده اصلا کلا همه رو، اصلا خصوصیش اصلا اول دولتی چرا گردی که حالا خصوصی بخوای بکنه؟ همه رو بده دست مردم، بده دست بخش خصوصی همه. شما فقط این مسئله وایسه کسی دزدی نکنه، کسی مال حروم نخوره، کسی بی انضباطی پدید نیاره. یک دولت جمع و جور و فقط کی گفته که حالا باید سیاست گذاری کنی؟ کی گفته که باید اصلا کلا بگی چی تولید بشه و چی تولید نشه و چی چقدر تولید بشه و چی چقدر تولید نشه؟ این که وظایف حاکمیتی نیست. ولی واقعیت اینه که توی دنیا میگن پروگرسیوا، توسعه گرایان. خب توسعه گرایان نظرشون چیه در مقابل نئولیبرالا؟ میگه که نه دولت باید برنامه‌ریزی بکنه، اینجوری که نیست ول بکنی یا اینکه اون پشت صحنه دارن برنامه‌ریزی میکنن. حرف پروگرسیوا چیه؟ که مثلا با چپا و با تیپای دارای گرایش های عدالت خواهانه سوسیالیستی و اینا همراه میشن. اینه که آقا شما ول کردی سیاست گذاری رو، کی سیاست گذاری میکنه؟ ول کردی مگه به دست مردم میرسه؟ دولت بین الاغنیا میشه، اون چیزی که قرآن میگه ول بکنه. اون آدم نشسته پشت زنه داره سیاست گذاری میکنه، شما میشه عمل وکره. همه اینایی که میگن ولکن ولکن برای اینه که خودشون بگیرن. خب تو بیا بگیر، اونم بگیره بهتر از این نمیشه. اونم با دون الان دعوا سر اینه که اونم غیر از این نیست. یعنی مشکل آمریکایی الان اینه، میگن دموکرات‌ها بدتر از جمهوری خواهن، بازم این جمهوری خواهن بهترن چون اصلشن که خودشن. خب اینا باید برای این که خوشرفتی بکنن بیشتر از اون چیزی که به مردم میماسه میان تیغشون رو میبرن. خب این در اما وظیفه حاکمیتی در اینو در نظر بگیرید دوستان. در هر حال حتی تو دولت مدرن جوهری اصلی دولت وظایف حاکمیتیه، به تعبیر رگولاتوری بهش میگن. اگر وظایف حاکمیتی رو شما در نظر بگیرید، هر چقدر خدمت بکنید هیچ اتفاق ویژه‌ای در دو کشور نخواهد افتاد. امروز ما توی ایران خودمون مشکل اصلا کلا حاکمیت داریم. از قصه کرونا بگید مردم ها چون خیلی مردم خوبی هن اینجوری داره کشور میره جلو، وگرنه چه انضباط و چه نظارت و چه ارزیابی و چه دقتی در اعمال قانون وجود داره؟ چقدر شما اعمال قانون میبینید در شبانه روز جلو چشتون؟ چقدر میبینید تو شبانه روز داریم میبینید تخلفی که هیچ پیگیری نخواهد، مطمئنم از اینکه پیگیری نخواهد شد، چون بعضی حاکمیتی اصلا جزء اولویت های این ساختار نیست. حزبه چه کار میکرد؟ حزبه که معلومان قربه داشت میگفت ورود چی بود؟ ورود حاکمیتی بود. یعنی حاکمیت قانون میذاره، حاکمیت چند تا کار داره میکنه. یک، قوانین میذاره و این قوانین مناسبت ها رو معلوم میکنه. آقا شما باید این کارو بکنی، این کارو نکنی، همین چیزه که به عنوان نباید فشار بیاری، کارگر باید اینجوری باهاش تعامل کنی، خاصو
بعد
اینا آره. بعد از این چی میشه؟ میاد نه فقط نظارت میکنه، بلکه اعمال قانون میکنه. فارغ از حالا شما میگه نظارت ما یه نظارت داریم. یک چی داریم؟ اعمال قانون داریم. یه نظارت داریم، یه گزارش تخلفات داریم و پیگیری قضایی، یه اعمال قانون در حوزه جرایم. نظارت یعنی بازرس بلند میشه میاد بررسی میکنه، میشه بازرسی. چه بازرسی چه یکی دیگه. بعد از اینکه بازرس اومد چه مردم گزارش مردمی دادن، این گزارش تخلفات میره توی دستگاه قضایی. خب دستگاه قضایی چند مرتبه داره؟ مثلا شما دیوان عدالت اداری داریم تا دیوان عالی کشور و نمیدونم تا سازمان بازرسی کل کشور و حتی سازمان بازرسی خود وزارت خونه های مختلف و الی آخر، که اینا میان یکی یکی بررسی میکنن اونجا یه مناسبت قضایی برقرار میکنن. عمده کارها توی دولت مدرن دوستان داره میره توی این بادی. دولت مدرن استعماری خیلی بیشتر اینطوریه، چون گفتم ما الان هویت استعماری داریم تو کشور ما، الان قوانین تو حوزه حاکمیتی خیلی کم، ما عمدتا خدمات داریم میدیم، حاکمیت نداریم. این هم به خاطر خودمون نیست، استعمار اینجوری کرده ما رو، یعنی نمیخواست یک دولت مقتدر و قدرتمند پدید بیاد اینجا. آمریکایی‌ها به عنوان کسانی که این ساختار حاکمیتی رو توی ایران پدید آوردن، تو سازمان بنا بود و غیره و غیره، همه جای دنیا، جهان اسلام هم همین، همه جهان غرب غیر از دنیای خود غرب ما همه همین شکلی هستند.
چطور دست می‌زنن که ما عمل نمی‌کنیم؟
جوهره اصلی حاکمیتی، یعنی شما موقعی که دارن طراحی می‌کنن یه ساختار رو، بخش حاکمیتیشو دست خودشون نگه می‌داشتن، مستشارا حوزه حاکمیتی رو خود اونها مستشارا اداره می‌کردن و تنظیم می‌کردن، رگولاتوری رو معمولا دست خودشون نگه می‌داشتن، اون بخشای خدمات معمولا اونها رو وارد حوزه‌های خدماتی می‌کردن. وقتی که خودشون اومدن بیرون، بخش رگولاتوری عملا بیرون اومده بود و حواسشون هم جمع بوده تو هر چیزی کجا بایستن. مثلا شما میگی آموزش پرورش یه تشکیلات عریض و طویل، خب اصلا اونجا ما نمی‌سادن، مستشارای غربی تو آموزش پرورش کجا بودن؟ اون دادن تو همین سازمانی که اسمش از سازمان تهیه و تدبیر متون درسی، اینو فرح راه انداخت، دست آمریکایی‌ها هم بود، مستشاره هم اونجا رو داشتن اداره میکردن. یعنی با هم میستن تو اون نقطه‌ای که داره تنظیمگری میکنه. آها؟ آره تو همه جای دنیا مستشاره. یعنی شما الان هر جای دنیا بری سفارت آمریکا، چند مثلا میشه از این میدون سپاه بگیر برو تا مثلا مفتح کجاست، از این برای برو تا پایین تا مثلا سر عطارا
تو تهران.
آها نه اون که بلش کن سفارت آمریکا توی شما مثلا بود، سفارت آمریکا در نایروبی، سفارت آمریکا در نمیدونم حتی بود سفارت آمریکا توی فرانسه تو پاریس، خب تو مادرید تو چی اصلا کلن میبینی خیابون، اسم خیابون هم آمریکاست. اون دادن اینطوریه آره سفارت خونه بوده پر آدم، نه آدم داره چیکار میکنن آه؟ وظایف حکمرانی چون تو حاکم دنیا توی دیگه، تو شما میگم به سازمان بین‌المللی اکتفا نمیکنه، میاد وارد اون کشور میشه و چیکار میکنه؟ خودش وظیفه حکمرانی اون کشور رو به عهده میگیره به طور پنهان یا آشکار. حالا تو اروپا بعد از قانون تورومن اینا وارد شدن، یعنی شما میگه آقا من اجازه به این پولا رو بهت میدم که تو بازسازی بکنی، در عوضش یه مستشار میذارم اینجا یه اداره که من مطمئن میشم پولای منو علکی تو هدر نمیدین، درسته؟ استدلال قانع کننده است، پول مال منه، من دارم میگم به تو، ولی تو کلا استقلالت از بین رفت. این دلیله. ولی بعد از این شما حالا میبینید اونجایی که شما میخوای وارد حاکمیت بشی داری چی کار میکنی؟ یه قوانین میگذاشی، بعد این قوانین رو میبینی نظارت و بازرسی میکنی، گزارش تخلفات میدی، پیگیری قضایی میکنی. آقا از کی بره نظارت کنه؟ کدوم یکی از این ناظرها بازرسی؟ چون از شما دیگه تو تعاملی این جامعه، شما طرف حساب اینا جزی از این جامعه ای، یکی از پزشکا خودش قراره بررسی بکنه. شما الان ببینید چند تا حالا دادگاه داشتین توی امور پزشکی که حکم بده به نفع اون کسی که بیماره که آقا این عملی جراحی شده اشتباه کرد نکرده دکتر ولی باید برید. اصلا چون وارد بیمارستان میشه یه چیزی رو میگیرن از دستت اون لحظه اصلا کلا نمیخونی. بابا مریض رو تخت بیمارستان همین الان میخوان عملش کنن، وقتی میخوای معطل بکنیم اون میگه چی شد امضا نکردی هنوز؟ امضا نکنی میگه من عمل نمیکنم. چی این قانون رو گذاشته؟ خود بذار بهداشت، بذار بهداشت که از خود ایناست، خود این جامعه است. همین ها در مورد وزارت کشاورزی، همینه در مورد بزرگترین تولید کننده های دام و طیور و اینا، اینا همه یه سندیکا دارن دیگه، سندیکا حالا مال کارگر هست معمولا، اتحادی اصناف دارن، چون سندیکا الان معمولا تو کشور سندیکا تو آمریکا ممنوعه، یعنی اگه کسی سندیکای کارگری شکل بده اون کسی که مسئول اون سندیکاست رو زندانش میکنن.
خاطر
اعتراضات اینا اصلا کلا اتحادی کارگری اینا ادبیات چپ دیگه، راه نفوذ چپاست دیگه. اتحادی اصناف شما ده اصناف مانه که ما سرمایه دارست میشینن دور هم دیگه به تفاهم میرسن، یا ما صنف مثلا چشم پزشکا، ما صنف رادیولوژیستا، دعوای منافع هست. خب ولی تا شما بحث بخش بازرسیت هم باید به آدمای متخصصی که جز همین جامعه بفرستی. این آدم چند نصف وقتش بازرسیت، نقیه وقتش کجاست؟ تو بازار، تو شرکت اینا، یعنی نقشه دوگانه داره، منافع دو طرفه داره. و تو توقع داری که این اعمال قانون بکنم؟ از یک طرف دیگه شما اون ورش هم ببینید در این حال مسئله خیلی تخصصی هم
اسلام
شاید متخصص باشه، اگه آدم متخصص نماشه که نمیتونه بفهمه چه خبره.
دو
خب گزارش تخلفات میده، گزارش تخلفات آی بدی یا ندی، ملاحظاتی که وجود داره، آقا فلانی الان، آقای فلانی الان، کلا اصله الان وزارتخونه دست کلا این بانده، تو گزارش میخوای بدی نه خودت تعجب بکنی و خودت هم میندازم بیرون. خب اون کسی که الان وزیره خودش به توی هیئت مدیره چند تا شرکته، ریا رفقاش توی هیئت مدیره چند تا شرکته، بعد تو بازرس اینجایی. مثال واضح برای خود من پیش اومد، طبق قانون اگر که ایران خودرو خودرویی رو بده و اون خودرو بیش از مثلا یه هفته توی چیز بمونه برای تعمیر کردن دادی بهش تو دوره گارانتی بیش از یه هفته بمونه، خب باید اون فرد جریمه خواب خود رو بده 15,000 قیمتش، خیلی زیاد میشه، یعنی یک ماه و نیم ماشین ما مون به خاطر یه اشتباه بود، یه کدی بود، یه دستگاه، یه کد داشت، اون کد اشتباه بود، هی درخواست دادن که در قطعه اشتباهی میومد، تا اینکه آخرش این مهندس بنده خدا بلند شد اینجا رفت اون کد قطعه رو درست کرد که بعدن این خب این بعد یه جریمه به ما میداد، پیگیری کردن چن برو نمیدیم و نمیداد واقعا. چرا؟ چون ایران خودرو، ایران خودرو خودش دولت توی سهام داره، چرا باید بیاد اون جایی هم که دولت سهامدار نیست، چرا باید بیاد قانون عمل کنه؟ آخه فقط شما مگه این که دیگه طرف حرفه‌ای باشه یا گیر یه آدم کله خراب مثل ما بیاد بگه آقا من تا تهش وایسادم سازمان بازی کل کشورم شده میارم کل اینا خودرو رو جریمه کلان بکنم مثلا ببندن درشو بر اساس این قانونه، چون میدونید دیگه شما با شما دیگه اونجا پرونده فردی رو دیگه نمیتونی پیگیری بکنی، باید بری کلا این مجموعه رو زیر سوال ببری از طرق قانونی ها. یعنی چی؟ یعنی شما گزارش میدی به تخلف بازرسی وزارت صنایع، بازرسی وزارت صنایع میره بررسی میکنه، بعد نتیجه رو میاد میگه 10 بار برو پایین، برو بیا بیا بالا، از حراست خود ایران خودرو شروع کردن، بعد رفتن سراغ بازرسی وزارت صنایع، سراغ بازرسی کل کشور، آخرش اینا آخر دیدن که خود ایران خودرو زنگ زدن آقا این مشکل شما چی چجوری بود، این حلش میکنین اینا، تا یه هفته دیگه حل نکردن، دوباره معنی سیکل رو رفتن دفعه دوم اومدن نلش کردن، اونم نه ما خودمون حل می‌کنیم دیگه بگیرن. چرا؟ چون فشار رفته بود، رسیده بود مدیر عامل، دعوا مثلا چند قدم دیگه دعوا میتونه درست بشه، یه پرونده دوباره برای اینا تو دیوان عدالت اداری شکل بگیره، ولی کی میتونه اینا رو پیگیری بکنه؟ کی اصلا میدونه کجا چی به کجاست که چطوری بتونه این مشکل رو حل بکنه؟ بله
قانون رو میدونه که
باید جریمه بده. آره اصلا به قول ایشون کی قانون رو میدونه و کی میدونه وقتی این قانون رعایت نشد به کی باید رو مراجعه کرد برای گرفتن حقت و چجوری اصلا باید مراجعه، کجا باید بری، دم در کجا باید وایستی؟ اصلا من همین کارو از طریق اینترنت انجام دادم. خب یعنی شو چرا؟ خب بابا چند درصد مردم اصلا میدونن اینا اصلا با پیگیری تلفنی و اینترنتی و اینا میشه همین کارا رو انجام داد؟ بعضی کی راهشو بلده، بعد کی گفته که اصلا این طرف جواب میده؟
کی
حوصله‌شو داره؟ خب نه حوصله باید داشته باشیم چون نظام رو باید اصلاح بکنیم، اما نکته اصلی اینه دوستان ما وقتی که دولت مدرن رو داریم میاریم طرف احساس میکنه خود این ساختار داره دعوا سر این شده، آقای منتظری گفت آقا این احکام این حزب رو الان دارن همین نهادهای مدرن
انجام
میدن، من الان میخوام اینو بگم که این نهادهای مدرن انجام نمیدن، به طریق اولا توی کشور ما به عنوان یک کشور مستعمره که نهادهایی که وجود دارن توی کشور ما نهادهای استعماری ان اصلا انجام نمیدن، توی غربش تا حدی انجام میدن، خب اون جایی که منافع طبقه بالا دستی رو به خطر نندازه برای کنترل طبقه پایین دستی انجام میدن، واقعا کنترل طبقه پایین دست، که حالا بریم ببینیم امر به منکر اسلامی کنترل طبقه پایین دسته یا اصلا کلا یه جور دیگه است، ولی تو کشور ما اصلا کلا به علت این نهادها استعماریان و ما همچنان استعمار زده اینو خیلی احساس نکنیم ما یک کشوریم که آزاد شدیم از دست اسلام، نه ما همچنان یک کشور استعمار داریم، ساختار هم ساختار استعماری هم همون نتونستیم آزاد بکنیم خودمون از قید و بند ساختارهای استعماری.
خب این مسئله که الان میفرمونید با این چیزی که نوشتیم مدام جاست میکنه که میگه ببینید ساختار اصلا مشکل از ساختار نیست که اون ولیش رو عوض شاه بده امام بیار روح امام توی این ساختار کارش رو میکنه، یعنی اون هویته تو همین ساختار کار خودش رو میکنه، در صورتی که امام باز این که میفرمایی این دومیه درسته، اصلا بولیتی کردیم همین بود
مسئله همینه، یا کنید اون آدمی که اومد و اون افرادی که اومدن اگر که هیمان داشته باشن از این ساختارا بتونن اراده‌ای که پشت صحنه این ساختاراست اونا رو نتونه مغلوب کنه، ما الان هر چقدر سست اراده بشه اون ساختار به علت طبعی که داره طبعش که عوض نکردیم، اون ساختار همون ساختار قبلیه، اون طبع میاد خودشو غالب میکنه بر تو، اون طبع گفتم این ساختارا رو غربی‌ها ساختن اونجا برای کنترل طبقه پایین دست، اومد تو ایران ما کلن همین کنترل طبقه پایین دست انجام نمیده، فاشل به تمامانه، یه تا کارمند من که حقوق میگیرم فقط توی غرب اینجوری نیست واقعا، یه دو کارمندی که فقط اومدن حقوق بگیرن نیست، واقعا کنترل طبقه پایین دست جدیه اونجا، ولی اینجا همین هم نیست. بعد حالا ما میگیم که آقا شما گفتی که خب ما یه وزیر بذاریم بچه مومن حزب اللهی مشکل حل میشه، بله اون جایی که این وزیر خارج از ساختار سیستم یه اراده‌ای داشته و از این سیستم استفاده کرده، اتفاقاتی اول انقلاب افتاده، ولی بعد یه مدتی عادی میشه دیگه، این ساختار میاد ماهیت تو رو عوض می‌کنه، مگر اینکه تو این ساختار رو عوض کرده باشی به نفع اهداف خودت. اینو میخوام بگم که کیه که آخر ساختار رو عوض می‌کنه؟
انسان‌ها.
اون انسان‌ها. اون انسان‌هایی که اراده‌های پولادینی داشته باشن، اراده اون آدمی که می‌خواد بره از اینجا سوار یه ماشین بشه بره اونجا انتحاری خودشو بزنه، یه اراده است. اراده اون کسی که می‌خواد ساختار وزارت صنعت و معدن تجارت رو تبدیل بکنه به یه ساختار در خدمت اهداف الهی اسلامی، یه اراده دیگه است. این اراده یه فئه است با یه اراده پولادین در ایستار تمدنی.
نه آخه ببین اون اراده ها رو مثلا ببین امام یا نبی مکرم یا امام یه فرقی تمدنی نیستن، یه حاکمن، یه ولیان، یه امامن که این اراده های انسان ها یعنی این انسان گرایی باشه توشون هست، ولی اراده های انسان ها که جمع شد اولین کاری که میکنن زیر میز بازی این ساختار ها میزنن، میگن که بیا حکومت بدون حکومت که اگر نمیشد یه گوشه میشد یه فرقی تمدنی.
خب بعد اومدیم حالا تو حکومت
ساختارها رو چیزش میکنید،
تثبیتش میکنید؟
آره اون ساختارهای بشری تثبیت میکنید.
خب شما چاره این انقلاب کردیم، سوال انقلاب میکنیم، این ساختار این آدم ها رو میزنیم کنار، خب ساختارها رو میخوای بزنی کنار؟ بزن. چه ساختاری جاگزینش میکنی؟ نداری، نمیدونی. مشکل تمدنی یعنی همین. مشکل تمدنی آقا شما مشکل سیاسی اینه، این آدما اصلا اینا رو بزنیم کنار، مشکل سیاسی رو برطرف کردیم، انداختمشون کنار، خودمون اومدیم. حالا چجوری مملکت بخوای اداره بکنی؟
قانون اساسی اول بشیم، قانون اساسی بنویسیم، اول تکلیف
نشستی نوشتی باور کنید.
خب باشه، حالا بالاخره واحد تمدن قرن دیگه،
حالا
داریم
می‌کنیم. آفرین. تو این قرن، سوال بعدی من اینه، تو این قرن چجوری مملکت رو اداره می‌کنی؟ از همون لحظه اولی که سقوط کرد،
قانون اساسی رو قبول
کردیم. نه، بیش از رفتاره. یا کنید شما به عبارت بهتر در چه ساختاری میتوانی ساختارهای در چه فرایندی اون ساختار معهود تو و اون ساختار نهایی تو پدید میاد؟ در تقابض با همین واقعیت موجود،
تعمیر کشتی در حال حرکته.
آفرین.
ولی این که ساختار اسلامی نداریم و
اینو میدونی، اینو میدونی، ولی شما چجوری ساختار به ساختار اسلامی میتوانی برسی؟ از مسیر تداول ارتباط مهیمن ولی این ساختارها، هیمان ولی ساختارها باید پیدا بکنید و این ساختارها رو قلب ماهیت درش بدید بیارید، انقلاب ماهوی درش بدید بیارید و این خیلی اراده سنگینی میخواد دوستان. اراده این آدمی که مثلا نگاه کنید روز اول این آدم میگه آقا من با کتشبا نمیرم تو میز صندلی وزارتخونه بشم، آقای رجایی اولی که رفت دیدش که آقا مثلا این اتاقی که بهش دادن خیلی اتاق چیه؟ شیک و با کلاس و جذاب کرده، رفت یه اتاق چی انتخاب کرد؟ یک اتاق اون تزی شیبونی داغونی اینا، گفت آقا من میزم اون زنم اینجا، اون اتاق بدیم به چیه عدد کارمندا بشینن دور هم دیگه. شرجه این کارا رو میکرد که آقا یه دفعه این میز و این اتاق و این هیبت اینا رو منو نگیره. بعد یه مدتی میبینی که خب بابا اینقدر مراجعه کننده داره، این داره میاد، اون داره میاد، مجبورن همین اتاق رو با توسعه بدن. بعد یه مدتی میبینی نمیشه خیلی کارا رو، غذا رو من خودم میارم، چی رو از خونه خودم میارم، بعد این میبینی خب اینم که نمیشه. میبینی ساختار اقتضاعاتی داره، یه آدمی که فراتر از ساختار نمیذاره ساختار اونو مبهوت خودش کنه. چرا؟ چون اول از همه لحظه به لحظه داره به خودش نهیب میزنه من دنبال منافع خودم نیستم. خیلی سخته لحظه به لحظه به خودت بگی من دنبال منافع خودم نیستم، من دنبال فدایی شدن برای انقلابم. این آدمی که لحظه به لحظه داره واعظ نفسش اینو میگه، این میتونه میشه حاج قاسم.
جا
همین
آدمی آموزش پرورش مثلا 70 سال این کار بکنه آموزش پرورش متعدد نمیشه.
چرا میشه؟
خب نه اصلا آموزش پرورش که اسلامیه شکلش دیگه اینجوری نیست، فقط ما تو طریق تنظیم تدوین متون
نمیستیم. شما یه دفعه میای انگشتتو میذاری روی یه نقطه به اسم امور تربیتی تعطیلش میکنی، ممکن انگشت بذاری رو همین نقطه توسعهش بدی، ممکن روی یه نقطه انگشت بذاری مثلا دفتر همکاری حوزه روحانیت یه روحانی آخوند بفرستی توی یه جای به اسم امام جماعت محدودش هم بکنی، ممکن بگی آقا نه دیگه امام جماعت میخواد مدارس بچی نماز بخونن برن خونه هاشون نماز بخونن.
اصلا جوابی تازه تو موقع مسائل همین، یعنی اصلا
این
مثلا خب خیلی مسائل پیش نیومده، اولین بار بود تازه داشتی این تزه مسائل پیش میاد. این همه شما که نمیدونی تعطیل بکنید مثلا قلوبه آموزش پرورش که نمیدونید بیاره. نه اگه تعطیل تو ساختار آموزش پرورش ما داره ساختارش تحقیر رو میده.
بله.
و تو انسان دیگه، انسان دیگه تو ساختار رو باید بزنی.
خب میزنی به چه بجاش بذاری؟ سوال از اینه. یا کنی زدن واقعا کاری نداره. از همین فردا، خب از همین فردا ما واقعیت اینه، جمهوری اسلامی دست ماست، بدون تعارف ها میتونیم همین فرد.
این حال از رفتاریه، این که تمیل در حال کشتی در حال حرکت، شما میگید آجه سوراخ نکنیم میریم پای موبایل، این کار رو نمی کنیم.
باشه، چی کار کنیم؟
این قبول مطمئن که شما میگید ساختار اسلامی نداریم، این ساختار مورد تاییده، ما آدماشو عوض کنیم درست بشه، این قبول
نه نیست. اینکه ما هم چیز نگفتیم، اصلا کلا تیتر اصلی بحث ما توی فقه سیاسی الان چیه؟ چجوری ما میخوایم ساختار اسلامی پدید بیاریم؟ ساختار اسلامی نیست. اصلا مسئله اصلی ما ساختار. و چرا از حزب شروع کردیم؟ داریم دقیقاً همینو میگیم. آقا این ساختارهای موجود، چرا از امر به معروف شروع کردیم؟ دقیقاً میخوام بگیم آقا توی این حکومت اسلامی که درست کردیم، کو امر به معروف الذین مکنهم بالارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، کو تو جمهوری اسلامی تمکنی که ما پیدا کردیم الان تمکن داریم میگیم. به این و به الله تا 10 سال پیش حد اینو نمیگفتیم، که 20 سال پیش 30 سال پیش بودیم نه ما هنوز سلطمون مستقر نیست، همچنان جنگ داریم، چی داریم الان که مستقر دیگه، بگو چرا کو امر به معروف کو نهی از میگن مردم برن بکن مکن نافهم فی الارض، نه میخواد بگه مردم تو هم حالتی که عدم تمکنم میکردن کو.
یعنی سوال ایشون نمیتونه بپرسه دیگه، میگه شما که این مسیر رو میگید از این بعد عبور کرد، یعنی با این حرکت در عبور کرد، چرا عبور نکردی؟
همین رو دارم میگم.
فرق اینه که ایشون میگه که از این مسیر، این مسیر
من میگم نفی نکن، اثبات بگو. من الان تو موقف اثباتم. آقا ما نهادهای مدرن رو که قبول نداریم، در این شک نیست رفقا، ما که قرار نیستش که دولت مدرن رو تکریم کنیم، ما میخوام ولی سوال اینه از دولت مدرن باید عبور کرد یا نه؟
میگه راج نمیشه،
یعنی این اون دولت دیگه رو چجوری میخواد درست بکنه؟ همون دولت ما الان راه حل دیگه که رو میز داریم رو رفقا راه حل داعشه.
اصلا ما میگیم
اونم نمیشه، طالبان چیکار میکنه؟ آره نه طالبان قبلا کرده دیگه، همونو بیایم پیاده کنیم، همون تو راه حل سعودی. خب چیکار کنیم؟
چه
بنبست میگم بنبست، ما الان اومدیم تو فقه بنبست برداریم.
اینا
حالا ظاهرا بنبست و بس اولیه، اینا حالا اینکه
ما
دیگه
چیکار
کنیم؟ اصلا
برنمیاد.
خب میگم آیا مسجد
اینه؟ شما
فهمید
چون اونجا راه نیست
پس
راه اینه.
نه، عرض بنده اینجا واضحه دیگه، انجا نهاد حزبه، یعنی اصلا کلا ما توی عالم خلا حرف نمیزنیم. یه چیز داریم مثل امر معروف نهی منکر، حکومت اسلامی ما الان متکفلش نیست. چجوری گولمون زدن؟ اینجوری گولمون زدن به همین جمله آقای منتظری، که بابا این کارایی که محال اون قربه داره میگه اینا رو که دارن همین نهادهای مدرن انجام میدن، ما از اون که نهادهای مدرن انجام نمیدن. آقای منتظری شما ای که فقیه بودی اینو گفتی، بقیه هم همینو تکرار کردن، پس صدر احمد به همون نواب سببی که دنبال احیای نهاد امر و معروف نهی از منکر بود، مخاطب مخاطب قوه درست بکنه، او بهتر فهمید چون یه حس ضد مدرنیته داشت. خب این مدرن سلفی بود البته،
فرضون فرده دیروزی انقلابه، خب شما تا دیروز همه چی دست نظام طاغوت بوده، الان گرفتی، خب بسم الله میخوای چیکار بکنی؟ یعنی
بگی میخوام برم تو مورد
دیگه است. چرا بحث دیگه است؟
ترجیحا من میخوام چیکار کنیم؟ موارد بالاخره از همین بانک سیستمش بریم.
تو از نظر بگو میخوای چیکار کنی؟
نظر اون نتیجه نهایی نباشه، باشه
همینجوری پیش ببر. آقا تو فضای نظر، من آقا سر حرفم فضای نظر ها، من میخوام بگم تو فضای نظر الگو مدل، تو عالم مدل داریم صحبت می‌کنیم، نه تو عالم نظام. عالم نظامات عالم مفاهیم شرعی است، عالم مدل عالم تجربه است. حتی مثال زدم بحث جلسه قبلم فکر کنم فراموش کردین، دوستان گفتن امیرالمومنین پیامبر اکرم هم داره بعضی از ساختار قبلی استفاده می‌کنه، نگو به خاطر اینکه مجبوره، نه اصلا کار همینه، تو عالم مدل شما اید و قوم خودت
با اون ساختاری
درکت درست نه هر ساخته ساختار. امیر المومنین هم از همون ساختار ایرانی داره استفاده میکنه،
اونم داشته
اون ساختار. همه ساختارات نکته، هر ساختاری دارای ظرفیت هاییست و دارای ناداری هایی. جلسه هم این حرف جلسه قبل من دارم تکرار میکنم، هر ساختاری یه ضعفایی داره یه قوتایی داره. ما باید مسئله اصلی اینه که نباید استعمار کاری می، شما حواستون به استعمار قلب نباید یک جوری میشد، نباید حواسمون پرد میشد داره خود مردم واقعا پسندیدن ساختار مدرن رو، اولا اینو من صریح گفتم جلسه قبل، خود آخوندای ما پس این جنبندیشون این شد که ساختار مدرن رو بعد بریم بیاریم. روحانیت حوزه علمیه شیعه ما جنبندشون شده با این چه ساختار گندی که ما داریم، برم همون مشروطه رو بیاریم بریم همون ساختار غربی رو اونا پیشرفت کردن. لذا ما هی داریم گرجستان از دست میدیم، این ور از دست میدیم، افغانستانمون از دست دادیم، بحرین و امارات و قطر و اینا همه رو از دست دادیم، به خاطر چی؟ به خاطر همین بی‌عرضگیمون، به خاطر همین ساختار فشلمون. منتقد حاکمیت بودن به شدت از باب چی؟ از باب اینکه ببین غربی چقدر رفتن جلو، شما چقدر عقب افتادین. همین حرفی که الان نسبت به ما دارن میزنن اون موقع اخوندا داشتن میزدن نسبت به حاکمیت. همه شدن همین اخوند و خراسانی طرفدار مشروطه است. چرا؟ چون طرفدار اینه که نه آقا خیلی چیزای مدرنیته داره، ما باید هم قبول بکنیم و بریم جلو. نمیخواد بگیم ما غربی بشیم مشروب بخوریم کثافت کاری کنیم، که مسلمه نه، ولی واقعا دنیای غربی دارایی داره. میدید روحانیت شما این جنبندی رو داره رفقا. من نمیخوام بگم این ارزیابی 100% درست بود، به شدت غلط بود، در این حال درستی هایی هم داره. ندیدن دارایی های چی شد که امثال مرحوم ناینی، آخوند خراسانی، اینا بزرگان علم اصول ما اینقدر راحت فضا رو باز کردن برای اینکه دنیای مدرن بیاد وسط ساختاره اداره کننده کشور ما. میدونین اون اومد که دوره پهلوی دوم دیگه ساخت عملا حوزه علمیه رو زدن کنار، اداره سبت را افتاد. قبلا روحانیت شما با انگشتری خودش مهر میزد، آموزش پرورش را افتاد، ملا باجی شما و نمیدونم آخوندهای شما که داشتن بچه هاتون درس میدن زدن کنار، دانشگاه معقول منقول را افتاد، حوزه علمیه رو جمعش کردن، طب عملا طب سنتی رو زد کنار، طب مدرن آورد جلو. همه این اتفاقات تو دوره پهلوی اول افتاد که رو پشتوانه چی؟ رو پشتوانه همون قدم اولی که شما روحانیت برداشتی. بله ما آخرش رو دوره پهلوی گفتیم عجب غلطی کردیم، ولی روز اولش ببین حرکت تو به خاطر این بود، یه دارایی های اومدیدی رفتی به سمتش ولی خام بودی، دو استعمار هم اومد نذاش ببینی نقاط منفی اونو و دارایی های مثبت خودتو.
جمع کردن نه
که حالا
همتن
بله اصلا شک هیچ شکی نکن شک نکن این چیزی به اسم استعمار کوتاه که نمیاد، سعی میکنه دارایی ها و نقاط قدرت تو رو از بین ببره. ولی چی شد که ما گاردمون باز شد؟ یا کنه علمای شما گاردشون با علمای دینی شما زعمای شما گاردشون باز شد نسبت به دنیای غرب، با اینکه گاردشون قبلش خیلی بسته بود. نه جنبندی نهاییشون این شد که غرب یک دارایی داره و به واسه همون دارایی داره ما رو زمین میزنه و ما باید اونا رو به دست بیاریم. ولی چه اتفاقی افتاد؟ از طریق استعمار، استعمار از زمین استفاده کرد، گفتش که اصلا شما هیچی ندارید، هر چی از من دارم. این گزاره غلطه که همه چی رو من دارم شما هم هیچی ندارید. ما معقولش این بود شما بوده آقا یه چیزایی من دارم تو نداری، یه چیزایی تو داری من ندارم و تو خیلی چیزا داری و من اون موقعی که میخوام بیام از تو بگیرم حواسم جمعه، حرفای بیخود تو نمیگیرم، دقیقاً اون چیزی که داری میگیرم استفاده میکنم به نفع خودم در راستای نگاه های خودم. این کارو که نکردیم، تازه اون موقعی که اون چیزو داری میگیری باش لفتولیستش هم هست، چربی و پیازداغش هم هست، که بعد حواس جمع باشه اونا رو بزنی. که اصلا کلا این که هیچی، اصلا شما مبهوت اون طرف مقابل شدی، کلی بعد طول کشی بکشی تو طول تاریخ شما که از بهت در بیای احساس کنی نه بابا خیلی هم خبری نیست، مثل این که تا بعد انقلاب اسلامی کنی، انقلاب اسلامی کردی ولی همچنان با این ساختارا طرف اینا رو میخوای چیکار کنی؟ به عبارتی اگه این ساختاری مدرن رو میخوای بیاری گزارش تخلفات پیگیری قضایی، حالا اعمال قانون من نگفتم، از گزارش تخلفات میاد پیگیری قضایی، بعدش هم پیگیری قضایی میره چی؟ اطاله دادرسی. بخش سوم میشم که اعمال قانون چرا؟ اعمال قانون آقا تنها یک جا شما دارید که الان داره واقعا جدی قانون اجرا میشه. کجا؟ فقط پلیس. درسته؟ پلیس راهنمای رانندگی جریمه میده، اونم تازه جریمه میره تا بدی. درسته؟ الان میاد تا وقتی میخوای ماشین رو بفروشی دعوا کنه. تا وقتی بتونی نمیده. ها؟ آره نه قبلا خب اینجوری نبود دیگه، قبلا مثلا شاید ماشین رو من اینکه یه دفعه میام ماشین رو بخوابونم، به این میگن کار؟ بله به این میگن اعمال قانون. به این میگن حسبه چه شکلی بود دوستان؟ صرف بازدارندگی داشت واقعا. بگذاریم از حوزه های حساسیت، حسبه مسئله اصلیش کنترل طبقه پایین دست برای سلطه طبقه بالا دست نبود، حسبه مسئلهش اقامه شریعت الهیه بود. مثلا این دو تا عالمه. ساختار مدرن می تواند خدمت کنند، بله، ولی به نام موجب جزئیه، یعنی خیلی جزئیه، خیلی چیزا رو نمیتونه بیاره وسط، چون اساسا مسئله اقامه فریضه الذين مكنوهن اقامو. خب یه مسئله اقامه فرائض شما داریم، یک مسئله امر به معروف و نهی از منکر داریم. این کجا کنترل طبقه پایین دست در راستای منافع بالا دست کجا؟ اصلا کلا یه چیزه، این یه چیز دیگه است. اما آیا اون چیزی که اینا دارن به کار ما میاد؟ بله، به نظر چی؟ به نظر موجزه جزئیه قابل استفاده، اما با تغییر جوهری. همینطوری بخوای اینو به کار بگیری نه، امکان نداره. همینطوری بیاد میشه همین که شده. پس اولا اشتباه بزرگ ما این بود که فکر کردیم دولت مدرن همین حرفی که آقای منتظری زد غلطه، که آقا پس این حسبه همین دولت، همین دولت مدرن. نه آقا، دولت مدرن رو بیاین ریز بکنیم. اولا دولت مدرن این کارو نمیکنه، کلا دنبال کنترل طبقه پایین دست. ثانیا کنترل طبقه پایین دست در اونم توی کشور استعمار زده مثل ما، همین کنترل طبقه پایین دست هم نداره، نمیکنه. ثالثا اصلا کلا شما دنبال این نبودی که دنبال اقامه فرائض بودی، امر رو از اون کردی، اصلا کلا نوع نگاهت متفاوته به این پدیده. بالفرض هم که اینجا کنترل طبقه پایین دست بکنی، اعمال قانون هم بکنی، بالفرض به این مسئله اصلا اینجا قانون برای انضباط حیات معیشت انسانی نیست که. معیشت العباد مثلا یه تعریفی هم فقه کردن تا این فضا، مسئله تقرب الی الله، مسئله نزدیک شدن به خداست، مسئله تربیت نفوس انسانیه و اقامه فرائض الهیه. امر معروف برای بهات و قام الفرائض بود دیگه، درسته؟ من میخوام اقامه فرائض الهی بکنم، الذین امکنهم فی الارض اقاموا. من میخوام اقامه فرائض بکنم، برای اقامه فرائض امر معروف از منکر آوردم. بله، جز اینه اقامه فرائض هم اینه که حواسم باشه شرارمون حاکم نشه، حواسم باشه این طبقه بالا دست مطرب نتونن ارزشاشون رو حاکم بکنن بر منه، اصلا کلا نظام حساسیتت فرق کنه. اما واقعا انضباطی که تو دنیای مدرن وجود داره قابل استفاده است، در این شکلی نیست. از نقطه دیگه باید شروع بکنیم. از امر معروف شروع کن، از اقامه فرائض شروع کن، ببین توالی چی، از این ابزارا هم استفاده کن. ولی اینو ندار محور دولت مدرن رو، بعد بگو حالا من چی کارش بکنم. پس من عرضم این بود، احیاء نهاد حزب اوله. ما فعلا نهاد دیگه ای نداریم، یه تجربه تاریخی داریم اسم نهاد حزب مقدسه. بله، فعلا مقدسه برام. میتونید تزویدش کنی، توسعهش بدید؟ بله، تزویدش کن، توسعهش هم بده. تزویر و توسعه با استفاده نهاد مدرن، بله، ولی با استفاده تاریخ اسلامی هم میتونی، با استفاده خیلی چیزا میتونی. کی گفت همون نهاد حزب قدیم و شما همین الان بیاد با تجربه جدید جمهوری اسلامی خیلی چیزا میتونی بهش اضافه بکنی. نگاه‌های فقهی که شما دارید و زاویه دید شیعی، ما نهاد حزب رو تو زاویه دید شیعی خیلی نمی‌بندیم توسعهش بدیم. خب من دیگه روی این نقطه ما نمی‌رسم، با اینکه این بحث بحث پردامنه است، تقریبا زیر ساختی‌ترین بحث ما در حوزه فقه ساختارهای حاکمیتی همینه که الان عرض کردم، یه منطقی رو میخواد بده.
تو همین سیستمی که سیستمی الان هست، تو همین نهاده سلطی الان از حسبه رو اگه بخوایم کنم یه مثال کنم نهاده دیاری اتباس پس حسبه رو همین دقیقا الان چه تغییراتی باید چه روی کرده؟
واقعیت اینه که حسبه عملا میشه یه بخشی از ساختار حاکمیتی موازی ساختار قضایی ما. یعنی شما همونطور قوه قضاییه داری، قوه چی داری؟ فهم من اینا رو، اینو بعدا بیشتر بگم.
اینا باید باشم تو هر ارگانی.
نه دیگه، اینا همه میان ذیل. بعد ولی شما وظایف حاکمیتی تو میتونی به نهاد مدرن خارج از این بفرستی، مثلا دولت استیت. استیت الان وزارت خونه هاست دیگه. خب؟ سوال اینه چه نسبتی میتونی با این پدیده‌های مدرن داشته باشی؟ حذفش میکنی یا همچنان میذاری بعضی از وظایف اونها اجرا بکنن بانه؟ ولی با در نظر گرفتن قهر و غلبه نهاد حزبت، یعنی میگه چرا در وزارت بذاشیم کارتو بکنم فلان این کارتو بکنم، ولی مثل اینکه همین قرار وزارت اطلاعات حساب میبرن فرد وزارت اطلاعات بیاد گوششونو بگیره. ولی خب شما وزارت اطلاعاتت روی مأموریت مشخص امنیتی متمرکزه، خیلی متفاوته با این امر اقامه فرائض و حساسیت به اقامه فرائض. اقامه فرائض میشه همون چیزی که شما بله به من میگن حزب، یعنی چی؟ میگم اولا به بذات همون چیزی که تو عربستانه و تو دارش رو ببینم میتونید اصلاحش کنید، بله اصلاحش کنیم. ما حتی زاویه دیدای اونها رو شاید مورد نه قرار بدیم. خب مشخص شد بس اصل عرایض ما در مورد نوع نسبت به نهادهای مدرن. پس ما تعویل بردن نهاد حزب به نهادهای مدرن رو نمی‌پذیریم. احیای نهاد حزب رو هم معتقدیم که امکان پذیره و میشه. حالا یه مدن خود نهاد حزب رو می‌خوام مورد نقد ارزیابی قرار بدیم جلسه بعد. جلسه بعدش هم که میشه چهارشنبه دیگه، درسته؟ چهارشنبه ما نقد و بررسی اقوال دوستان رو خواهیم داشت. آها، از جلسه های عملی هم هفته بعد دیگه. هفته بعد از اول هفته همین دوستان هم تصمیمشون رو بدن که دیگه اول هفته ما ارزیابی و نقد و بررسی دوستان رو داشته باشیم. تقریب؟ آره، قرار شد تقریب بدن؟ نظر اونا میشه فرستادن دوستان؟ خب نظر اونا میشه رو باید بعد هفته بعد بررسی کنن. این هفته ما بحث ساختار رو نقد، ما الان میخوایم نقد بکنیم چی رو؟ حس برام ببینیم آقا حسبه، همون حسبه ای که تو تاریخ اسلام محقق شد، همه اون هویت اسلامی رو داره یا نداره؟ چون در هر حال ما گفتیم این یک نهاد مقدس بعد برگرفتن در مورد معروف بعد در کلی جزئیاتش هم فروعات فقهی در موردش داریم بعد، اما واقعا امر به معروف میشه همین نهاد؟ تیتر اصلی اینه، اینو اصل بگیریم تا من تیتر اصلی جلسه بعد بنویسم که همه دوستان دیگه بدونم. شما بریم باید بس جلسه بعدی میشه. جلسه بعد ما بحثمون سر چیه؟ نه امرو مرتشیه رو ما آخرش واردش میشیم که ببینیم این حرفه که ما زدیم رو دارم میزنم شیعه های اونی که بحث کردن یا نه. جلسه بعد بحث نسبت دو تا پدیده است. قبلا هم به این دو تا دعوت به خیر و نسبتش با امر به معروف و نهی از منکر، نهاد حسبه در مناسبت با این دو تا. محمد و آنها اسکیب چطور شد؟